أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري فاحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث دیروز درباره این بود که اگر نابالغی خون حیض ببینه و به همون صفاتی که در خون حیض گفته باشد داشته باشد، فرمودن این خون حیض نیست ولو صفات حیض داره، برای اینکه شرط است در خون حیض اینکه بالغ باشه، بالغ باشه. اما اگر شرط کند که بالغ شده است یا نه و خون حیض ببینه، صفات حیض داشته باشه، باید بگیم که این بالغه شده است و این خون هم خون حیض، برای اینکه اون صفات میگه حیض است، اون حیض میگه بالغه است. بنابراین اگر بدون بالغه نشده است اون خونه ولا صفات داشته باشد حیض نیست، و اما اگه شک داشته باشد که بالغه شده یا نه و خونی ببیند که صفات حیض دارد، باید بگیم که همین صفات حیض کاشف بر این است که این خون حیض و کاشف بر این است که این بالغه شده. در یأسش هم همین است که کسی نمیدونه 50 سال شده یا نه، این خون حیض میبیند، صفات حیض دارد، باید بگوید که حائضه، ولی اینکه اون خون با اون صفاتش کاشف بر این است که این هنوز یائسه نشده. و اما اگر بدون یائسه شده است، مثلا بدون 248 سال و 6 ماه از عمرش گذشته، بداند یائسه شده و خونی میبیند که صفات حیض داره، باید بگید همین در حالی که صفات حیض داره یائسه نیست. اون صورت اول که شک داره یائسه است یا نه، اون خون حیض کاشفه. اون صورت دوم که میداند یائسه شده، اون خون ولا صفات داشته باشد، باید بگیم که خون حیض نیست. مسئله ششمی که در بحث آمده اینه، زن شیرده آیا حائض می شود یا نه؟ آری، ولو معمولا زن شیرده حائض نمی شود، اما اگر اتفاق افتاد و حیض دید و صفات حیض دارد، باید بگید که حائض است. و اما اگر لکه ببیند، آلودگی ببیند، ولو در زمان حیضش هم باشد، باید بگه که حیض نیست. پس در حال رضا و شیر دادنش مسئله اشکال ندارد، روایات فراوانی هم دارد، اختلاف هم در مسئله نیست. اما اون که مسئله مشکلی هست، اختلاف هم در مسئله هست، زن حامله است. که آیا زن حامله حائض میشد یا نه، شهرت قوی از قدما از متأخرین گفتن که حائض میشود، منافات نداره حامله باشد حائض هم بشه. بنابراین اگر خونی دید که علائم حیض داره، حالا یا روی عادت و وقتش یا روی غیر عادت و وقتش، اگر خونی دید که علامات حیض داره باید بگوید حیض. در این باره مرحوم صاحب وسائل در باب 30 از ابواب حیض جلد دوم وسائل 7-8 دو روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله نقل میکنند که امام علیه السلام فرمودند که زن حامله منافات نداره که حائض هم بشه. البته عامه مخالفم، اونها میگن که زن حامله حائض نمیشه ولا صفات حیضم داشته باشد، خون استحاضه است نخیر. اما 7-8 دو روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله این که زن حامله حائض میشه. البته معارض داره، معارضش هم میخوانیم. حالا بعضی از اون روایاتی که در باب 30 از ابواب حی صاحب وسائل روایات رو آوردن نقل کنم. من از اون 7-8 روایت 2 روایت اینجا آوردم، دیگه اگه میخواید خودتون باید باب 30 را مطالعه بکنید، روایت ها زیادتر از این هاست. روایت 1 از باب 30 از ابواب حیض جلد دوم وسائل صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام عن الحبلى ترى الدم اتترك الصلاه فقال نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم. این منافات نداره ولا اینکه غالبا زن آبستن خون حیض نمیبینه، اما منافات هم نداره که گاهی حائض بشه. فقال نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم. روایت 2 از همین باب صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج سأل تو ابو الحسن علیه السلام عن الحبلى ترى الدم و هو حبلى کما کانت ترى قبل ذلک فی کل شهر. هل تترك الصلاة؟ قال تترك الصلاة اذا دام، یعنی اگه خون مثلا بیش از 3 روز شد که اقل حیث 3 روزه فرمودن بله، ولا آبشتنی و همون وقتی که تو عادتش خون میبینه در همه شهر را هم باشه، فرمودن هرچه یه شهر باشه، دوتا باشه، یعنی ماه اول باشه، ماه دوم، ماه آخر، دیگه تفاوت نمی کنه. تترک و صلاح ازادام، نظیر این دوتا روایتی که من نوشتم، 7-8 روایت مرحوم صاحب وسائل در همین باب 30 آورده، اما معارض داره. یکی از اون معارضش رو بخونم، روایت 12 از همین باب، موثقه سکونی عن الباقر علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله، ما کان الله لیجعل حیزا مع حبل، خدا قرار نداده است حیز با آبستنی، اگر آبستن حیز نیست، اگر حیز آبستنی، ما کان الله لیجعل حیزا مع حبل. این صدر روایه. بعد می‌فرماید یعنی اذا رأت الدم و هی حامل لا تدع الصلاة الا ان ترى على رأس الولد اذا ضربها الطلق و رأت الدم ترکت الصلاة. این کلمه صدر رو ما کان الله لیجعل حیضا علی حبل با یعنی تفسیر کرده، تفسیرش هم دقیقه. اذا رأت الدم و هی حامل لا تدع الصلاة الا ان ترى على رأس الولد اذا ضربها الطلق و رأت الدم ترکت الصلاة. اگر آبستن باشه این حیض نمیبینه تا این که سر بچه پیدا بشه، درد آبستنی بگیره، اون وقت خون ببینه، اسمش خون نفاسه، اون وقت است که ترکت الصلاة. و اما قبلش هرچه خون ببینه این استحاضه است و حیض نیست، نباید نماز رو ترک بکنه. خب حسابی
زن حامله
اون اگه دید استاده نیست، چیز حایل
نیست،
دکتر ها
مقایدن که زن حامله پیز نمیشه، دکتر ها بی خود خواهی دید. خب بزا اینم معارضشه، حرف ایشون هم که میگن دکتر ها میگن پیز نمیشه، بنابراین این روایت هم میگه حیض نمیبینیم، اما اون دوتا روایت که خوندم گفتم 7-8 روایته که میگه زن حامله حیض هم ممکن است ببینم. مرحوم صاحب وسائل این روایت رو حملش کردند بر این که غالبا چنین است، حمل بر غلبه کردن. گفتن اون روایاتی که میگه حیض میبینیم اونها کمه، این روایتی که میگه حیض نمیبینه خب غالبا چجوره؟ یعنی صد 90 مردم، 90 از زنها اینا در حالی که حامله هستن، حتی در حالی که شیر میدن، اینا خون حیض نمیبینن. خب این فرمایش صاحب وسائل که درستی جمجم تبرعیه و غلبه موجب نمیشه که ما بگیم که حالا اگه خون دید خون حیض نیست. این همون از زن و یلحق و شعی بلعم الاغلبه که ما طلبه ها میگیم حجیت نداره. نمیشه فرد نادر رو بیرون کنیم به قاعده از زن و یلحق و شعی بلعم الاغلبه. این فرمایش صاحب وسائل که نمیشه درست کرد، فرمودن که حمل بر تقیه بکنیم، اون روایاتی که میگه حیض میبینه، این روایت که میگه حیض نمیبینه چون عامه میگن حیض نمیبینه، این روایت رو حملش بکنیم بر تقیه. خب اینم اشکالش اینه که حمل بر تقیه اونجاست که حمل های دیگر نباشه. ازا نوبت میرسه به اینی که اون روایاتی که میگه حیض میبینه زیاده، اون روایاتی که میگه حیض نمیبینه کمه، شهرت روایی مال اوناست، این روایت رو طردش بکنیم به قاعده خوز به مشتهره و این اصحابه. اینم ایرادش اینه که این روایاتی که میگه حیض نمیبینه یکی نیست، این یکی که خوندیم، بلکه 4-5 تا روایت که میگه حیض نمیبینه. و ما بخوایم شهرت روایی درست بکنیم بگیم مثلا 7-8 تا اون طرف، 4-5 تا این طرف، شهرت روایی اون طرفه، پس این روایات رو ترک بکنیم، مشکلی. مخصوصا با این که امام علیه السلام تو اون مرجح اول بفرماد خوز به مشته رو این اصحابه و دع شاز نادر فان المجمع علی لا ریب فیه. ازا ایرادش همینه، اگر یه روایت بود این ده شازن نادر میگرفتش، اگر مثلا 7-8 روایت یه طرف، 2 روایت یه طرف، بازم ممکن بود بگیم ده شازن نادر این باز میگیرد و تخذیب بکنیم. اما در همین باب سی 4-5 تا روایت که من 3 تا روایتشو نوشتم، 4-5 تا روایت میگه زن حائض، زن آبستن حیض نمیبینه. زا ممکن مشکل انسان به قاعده خود به ماشت به مشت هر بین اصحابه فان المجمع علیه لا ریب فیه و دع شاذ النادر ما نحن فیه بگیریم. برای اینکه اونجاها این روایت میاد که دو تا روایت باشه، سوال هم همینه، دو تا روایت داریم، یکی او رو میگه یکی او رو میگه. حضرت فرمودن خود به مشتهر بین اصحابه. مرحوم صاحب وسائلم از همون شهرت روایان جزا مشکل اینم بگیم بحث میرسه به اون شهرت فتوایی که بعضی ها مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه پشمی به کلای این شهرت فتوایی نمی‌بینیم. البته نه همه جا، بعض اوقات دیده شده که ایشون در حالی که شهرت فتوایی هست اما فتوا میده به اون روایتی که مخالف با قول قدما و متأخرینه. اما خیلی بعید انسان بتونه اینجور حرف بزنه. مثلا فرض بفرمایید یه روایت در میان قدما و متأخرین این من در مرآ و منظرشونه، در کتب اربعه هر چهار کتاب این روایت اومده، اما هیچ کدامشون عمل به این روایت نکردن، بلکه همقرانشون یعنی افرادی که اصحاب کتب اربعه نیستن از قدما، اونا هم در حالی که روایت در مرآ و منظرشون بوده عمل به روایت نکردن. حالا ما بگیم اعراض اصحاب هیچی، شهرت فتوایی هیچی، و ما عمل به این روایت میکنیم برای اینکه صحیح و سند و ظاهر دلاله. ظاهرن همون یه حرفی بزرگان دارن، حرف خوبیه، میفرمان کل ما زاد فی صحتهی زاد فی سقمهی. مثلا اگر روایت ضعیف و سند باشد احتمال میدیم ترد کردن برای که ضعف سند داره. روایت موثقه باشد احتمال میدیم که مشهور به روایات موثقه عمل نکردن پس اون تحت بشین. اما روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله باشه این دیگه حسابی ضعیف میشه. کل ما زاد فی صحتهی زاد فی سقمهی. خب اگر این حرف من پذیرفته بشه این روایت سکونی باید تردش بکنیم. چرا؟ اعراض اصحاب روشه. اگرم شما شهرت روایی رو اینجاها گفتید که دیگه هم شهرت روایی هم شهرت فتوایی باید ترکش کنیم. اگر اینجاها شهرت روایی رو اینجور که گفتم نگفتید اما نمیشه حرف مرحوم آقای خویی را قبول کنیم. البته خود مرحوم آقای خویی خیلی جاها دیدم که همین اعراض اصحاب رو میاره جلو روایت از کار میندازه، اما بعض اوقات هم دیدم ایشون اعراض اصحاب رو میگه که پشوی کلاش نیم، اونا اعراض کردن چی کار به ما داره، ما باید دونیم روایت ضعیف و سند یا نه، روایت ظاهر و دلاله است یا نه. اما نمیشه اینطور که من عرض کردم، روایت اسمشو میزنم در علم رجال اسمشو میزنن روایت متهمه، یعنی این روایت تهمت زده شده و عقلا به این گونه روایات عمل نمی کنن. همینطور هم هست، عقلا مخصوصا در امور، در مهام امور، اگر یک کسی روایت رو نقل بکنه اما ساده لوح باشه، کسی رو نسیان باشه، که قرض و مرضی اون وقتا تو کار باشه بدونی، خب به این روایت عمل نمی کنن، در حالی که صحیح موثقه، صحیح و سنده، در حالی که ظاهر و دلاله است، اما میگن این روایت متهم است برای اینکه این کسی رو نسیانه، این روایت متهم است برای اینکه یه غلط و مرضی در کار بوده. و بالاخره اگر روایت مورد اتهام واقع بشه در رجال ما، در درایه ما، به این گونه روایت ها عمل نمیشه. تو رجالشون هم مرحوم آقای خویی حرف ما رو قبول دارن، اما اینجوری شده. حالا در فقه بعض اوقات شهرت روایی میدونند و نه شهرت فتوایی، یا شهرت فتوایی رو میگن اهمیت نداره. خب روی این عرض من، این روایت سکونی از کار میفته، برای این که این روایت متهم است، قدمای اصحاب در حالی که همین روایت سکونی رو نقل کردن اما بهش عمل نکردن. یه مسئله دیگر هم هست، این رو دیگه اینها رو اشاره میکنم برای این که میخوام اون چه در ذهن شما عزیزانه این متوجه لج بشه. در باب تعارض دو تا روایت وقتی معارضه پیدا کرد، خب اینا اختلاف پیدا، دو تا روایت و هر دو رو از کار بندازیم با قاعده، نه روایت از کار نمیشه بیفته، برای اینکه اون قاعده روایات باب تعادل تراجیح قاعده رو زده که الحجتان اذا تعارضا تساقطا رد الى الاصل، این نه، اما ترجیح آری. حالا ترجیح به چی؟ مثل مرحوم شیخ انصاری میگن به هر چی، ترجیح منصوصا، نه هر مرجحی پیدا بشه اون مقدمه، برای خاطر اینکه حالی که تساقط نه، حالی که اخذ آری، پس مرجحه به قاعده دوران هم بین تعیین و تخییر باید بگیم که اون که مرجحه باید بگیریم هر ترجیحی. ما عقیده من همینه، اگر این رو بپذیرید فتواتون در باب تعادل و تراجیح این باشه، دیگه اینجا روایت های صحیح و سند اون روایاتیش که میگه که زن حامله حیض میشه، و این روایت سکونی اصلا اختلاف در اینه که ما به این روایات سکونی سنی بوده اما مورد وسوق بوده، آیا بهش عمل کنیم یا نه. خیلی ها مثل مثلا شهید دوم و پسرشون فخر و صاحب منتقا و امثال اینا میگن که پسر علامه میگن نه، اصلا به روایت سکونی باید عمل نکنیم، به روایت صحیح و سند باید عمل بکنیم. حالا علی کل حال ما میگیم نه، به روایت موثقه عمل میشه، اما ما نحن فی، یکی روایت صحیحه یکی روایت موثقه، ترجیح با روایت صحیحه، روایت صحیح رو باید بگیریم، روایت موثقه رو باید ترجیح بکنیم.
این مورد موقع
نمیشه که حالا بخونه برو نمیشه. خب این دیگه مرغ زایدن نیست. روایت بخونه ببینه چجوریه؟ عن النبی صلی الله علیه و آله، امام باقر از پیغمبر اکرم نقل کردن، ما کان الله لیجعل حیضا مع حبل، اصلا معنا نداره زن آبستن این حیض ببینه. ما جعل الله، حالا این جعل الله هم اگه طبیعت معنا بکنید که دیگه یه دفعه کار خاکی میشه. اصلا طبیعت زن حیض با آبستنی نمیسازه. روایت همینه. اون بعدشم خیال میکنم این تفسیر مال خود سکونی باشه، نه مال امام باقر علیه السلام، برای اینکه من یادم نه حالا خیلی کمه که خود امام علیه السلام تو روایت بگن یعنی تو کلمات مثل مرحوم صدوق و حتی مثل مرحوم کلینی که خیلی دقیقه در اینه که چیزی دخالت در روایات نکنه، گاهی مثلا یک در هزار ایشون یعنی داره. مرحوم صدوق خیلی داره، مرحوم شیخ هم در تهذیب اونم خیلی داره، یعنی روایت رو نقل میکنن، خودشون روایت رو تفسیر میکنن، یه فتوا میشه. من خیال میکنم این یعنی مال امام علیه السلام نی، برای اینکه این یکی در هزار هم پیدا نمیشه، این مال همین آقاست، یعنی مال سکونیست که حضرت فرمودن ما کان الله لیجعل حیضا مع حبل، یعنی این سکونی میگه اذا رأت وهی حامل لا تدع الصلاة الا ان ترى على رأس الولد اذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة. مگر وقتی که بچه پیدا بشه، در اون وقت صدرشو بخواییم بگیم که در اون وقتی که درد آبستن بگیره، نه خود این درد آبستنشو داره، اذا ضربها الطلق، یعنی طلق در اینجا به معنای درده، وقتی درد آبستنی بگیره. رضا نمیشه روایت رو کاریش کرد، دلالت روایت خوبه، مگر این که همون حرف صاحب وسائل رو بزنید، این که حمل بر تقیه بکنید، مخصوصا این که سکونی هم که سنی بوده، این تقیتا امام باقر به این حرف زده. اما گفتم این ما ترجیح های دیگه مقدمه و ترجیح های دیگه شهرت روایی، اگر اشکال کنید در شهرت روایی که اینجا 4-5 تا روایت شهرت روایی نمیاد، اما شهرت فتوایی مسلم هست. و این که آقای خویی میگن شهرت فتوایی اینجا، نه جاهای دیگه میگن شهرت فتوایی حجت نیست، نه اصحاب فرمودن شهرت فتوایی حجت، روایت رو تأیید میکنه، روایت معارض رو از کار میندازه، برای اینکه اون روایت معارض میشه متهمه. خب این روایت که با این حرفی که زدیم از کارش انداختیم. روایت دیگه که هست باز همین روایاتیست که میگه زن اگه آبستن باشه حیض نمیشه. روایت 8 از همین باب 3 صحیحه مسنا، عن ابی الحسن الاول علیه السلام عن الحبلا تردفت و دفتن من الدم فی الایام و فی الشهر و شهرین فقال تلک الهراقه لمس لیس تمسک و حاضهی عن الصلا یا لیس تمسک و حاضهی عن الصلا. گفتن ببین امام علیه السلام او سوال میکنه زن آبستن، نه یه دفعه دو دفعه، همیشه خون میبینه تا یه وقت عادتش خون میبینه. آیا این حیضه؟ حضرت بودن نه این حیض نیست. این روایت الا این که یک کسی این روایت رو حملش بکنه بر لکه، اون خیلی هست که زنهای آبستن مخصوصا اگر سالم نباشه زیاد لکه میبینه، وقت چه در ایام عادتش چه در ایام غیر عادتش. اصلا انشاءالله بعد ما میاییم میگیم که این زنهایی که قبل از عادتشون، یعنی عادتش مثلا اول ماه 7 روزه، این قبل از اول ماه لکه میبینه، یا حیض یا نه، مشهور میگن حیض، ما میگیم این حیض نیست، برای اینکه حیض در وقتی است که غدد باز بشه. و اما اگه لکه باشه نه، و لکه استحاضه، اونجاها میگیم استحاضه، اینجا هم همین رو میگیم، میگیم که این ولو فراون لکه ببینیم حیض اونست که جریان داشته باشه، سیلان داشته باشه. بعد میایم اصلا دم الحیض رو معنا کردن از سیلان و هو باید سلیان جریان، ولو این که خیلی کم اما سلیان مخواد، جریان مخواد. صرف دیدن یه لکه دو لکه در ایام آبستنش گاهی لکه، اینا هیچ کدام حیض نیست، بلکه همه اینها استحاضه هست. و این روایت اینجور هم بش کنید ببینید حرف من درسته. و بزرگان نفرمودن اگر عرض مرا، یا فرمایششون شاید همین رو میخوانده فرمان، اگر عرض مرا بپسندید این روایت هم دیگه محارز نیست. صحیحة المسنا عن ابی الحسن الاول علیه السلام عن الحبلا تردفق و دفقتین من الدم فی الایام و فی الشهر و شهرین فقال تلکر هراقه لیس تمسک و حاضهی عن الصلاة یا لیس تمسک و حاضهی عن الصلاة. اون گفت که دفقه یعنی یه لکه، از خود دفقه به معنا لکه است، دفعه نیست و دفقه، تردفقه و دفقتین من الدم در ایام عادتش، در یک ماه، در دو ماه این لکه ها رو میبینه. حضرت فرمودن تلتل هراقه، هراقه هم به معنای همون خونیش که در روایات داریم، بعدم روش صحبت میکنیم، یعنی قدرت باز نیست، از محل حیض بیرون نمیاد، بلکه از رحم و امثال رحم بیرون میاد. حضرت فرمودن این از رحم که باید اون قدرت باز بشه تا حائز بشه از اونجا بیرون نیمده، این لکه است و لکه موجب این که نماز نخونه نیست، یعنی حائز نیست و باید نمازشو بخونیم. اگر این عرضمه رو بپسندید دیگه روایت اصلا از بحث ما بیرونه، دیگه احتیاج به اون تعارضی که گفتیم نیست و این تخصصا تقیدا از بحث ما بیرونه. حالا بحث روز شنبمون اینه که یه روایتی هست صحیح و سند ظاهر و دلاله، یه تفصیلی قائله و بعضی از قدما من جمله شیخ فتوا بش داده که اون تفصیل قائله، هم میگه زن آبستن حائز میشه هم میگه حائز نمیشه. چجوری این روایت رو معنا کنیم مشکله. تقاضا دارم این روایت روایت سه از این باب سیه، روایت سه رو مطالعه بکنید تا روز شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.